وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث درباره شرائط حد زنا بود. شرط اول بلوغ بود که بیان شد، بعد رفتیم سراغ شرط دوم که عقل بود. در مورد شرط دوم دیدیم اختلاف مشهور و معروف، گفتن عقل شرط است، خواه فی الرجل او فی المرأة، هر کدامشون مجنون باشند حد در مورد اونها جاری نمیشه. اما در مقابل این قول مشهور یه قولی بود شاز، از چند نفر از قدمای اصحاب نقل شده بود که اینها آمده بودند و فرق بین مجنون و مجنونه گذاشته بودند. در مجنونه حد جاری نمیشه، حد زنا، اما در مجنون ولو دیوانه است اما چون زنا کرده حد در مجنون جاری میشه. تکیگاه اینا هم یه حدیث بود که حدیث یک با دو باب 21 از ابواب حد زنا بود. حدیث دوی باب 21 از ابواب حد زنا. در این حدیث تفصیلی بین مجنون و مجنونه وارد شده و این آیون هم به اتکا همین یه دونه حدیث بقیه احادیث رو هم نادیده گرفتن در این زمینه و قائل شدن به این که بین مجنون و مجنونه تفاوته. حدیث رو دیروز خوندی، من یه بار دیگر حدیث رو بخونم و روش یه تحلیلی داشته باشیم. حدیث سندش رو میخوانم: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن المجنون، دیوانه وقتی زنا کند، اول معتوه یعنی ناقص العقل، دیروز بعضی از آیون گفتن معتوه هست نه معتوه، در حالی که معتوه بر وزن مقترن لابد از باب افتعال نه باب افعال، اصلا این ماده اتها از باب افتعال نیامده در لغت، خود اتها ثلاثیه، یعنی نقص عقله، اتاهیه یعنی نقصان عقل، اتها عین و ت و ه دو چشم یعنی نقص عقله، اسم مفعولش بر وزن مفعول میشه معتوه یعنی منقوص عقله یعنی ناقص العقل، اما از باب افعال اعتها آمده باشه یا از باب افتعال اعتها آمده باشه نه نیامده. خب اذا زن المجنون او المعتوه یعنی ناقص العقل، ممکنه کسی دیوانه رسمی نباشه اما عاقل حسابی هم نیست، اون حد نصاب عقل رو برای چیز نداره. کسانی هستند دیوانند و زنجیریند و در نمیدونم اون دارالمجانین هستند و اینها، نه بعضی رسمن هم نیستن، سالم هم بین مردم میچرخن میگردن، گاهی نکته های جالب هم میگوین، ولی در این حال حد نصاب عقل رو برای تکلیف ندارن، ناقص العقلن، مردم به اینا میگن خل مثلا، یه تعبیراتی از این قبیل میکنن. از صفا از صفاحت یه چیزی پایین تره. صفاحت آدمی هست که کلاه سرش میره، معمولا در مسائل اقتصادی میگن سفیه. سفیه رو در مسائل اقتصادی میگن مقابل رشید. رشید هم در مسائل اقتصادی، هم در اصطلاح فقهای ما در مسائل اقتصادی، فین آنست و من هم رشدن، یعنی رشد تصرف در اموال که اموالشون رو بهشون بدید. صفاحت رو معمولا در فقه در مقابل این رشد تصرف و تدبیر اموال میگن. از این یه مرحله پایین تر است، یه مرحله بین اون دیوانه رسمی است و بین این به اصطلاح صفاحت. مرحله است که نقصان عقل در روایات در بارش تعبیر شده، معتوه یعنی ناقص العقل، که یه مقدار از مجنون پایین تر. مجنون معمولا پیراهنشو پاره میکنه، همه چیزو میشکنه، گاهی زنجیرش باد بکنن، خطرناکه. ولی نه، افراد ناقص العقلی هستن، خطرناک نیستن، در این حال حد نصاب عقل لازم هم ندارن. بله، در ابواب حدود حد زناست، باب 21 حد الزنا، نه مقدمات. و ان کان محسنن رجم، اگر این مجنون محسنن باشه رجم، رجم میشه. بعد میگه سوال کردم فرق بین هما چیست، امام یه توضیح در فرق داد که اینو من بعد میخوانم. خب این روایت، این روایت چندین اشکال بهش متوجه است. اشکال اول از ناحیه سنده، چون در سند آن کسی که انگوش روی اون بتونیم بذاریم تنها همین جناب ابراهیم ابن فضل. ما در رجال دو تا ابراهیم ابن فضل داریم، هر دو مجهول الحاله. یکیش روایت چندانی هم نداره، اما یکیش به نام ابراهیم ابن الفضل الحاشمی من اصحاب صادق علیه السلام، این خیلی روایت داره، روایات زیادی داره. اگر بخواهید یه چیز دم دستتون از کتاب رجال باشه، این کتاب جامع الروات کتاب خوبی هست، هم نقل میکنه از علمای بزرگ رجال، اکابر رجال، شیخ طوسی، نجاشی، کشی، علامه، در خلاصه رجال کبیر میرزا محمد و رجال ابن داوود ابن غزائری از رجالهای مختلف، خیلی فشرده و جالب، کتاب مختصر مفیدی هست، جامع الروات. و بعد هم روایات رجل رو میگه، کیا ازش روایت میکنن، کیا نمیکنن، و او از کیا روایت میکنه. در جامع الروات دو تا ابراهیم ابن فضل داریم، یکی که اصلا روایتی هم ازش نقل نمیکنه یا کم، دومی که ابراهیم ابن فضل هاشمی هست، روایات زیادی داره. در حالاتش فقط میگه من اصحاب صادق علیه السلام، همین. اگر توصیفی باشه میاره، ذمی باشه ذکر میکنه، مدحی باشه ذکر میکنه، نه از خودش بلکه از همون بزرگان علم رجال با اون رموزی که داره نقل میکنه. اگر دیدید گفت فلان کس من اصحاب صادق علیه السلام چی نداشت، معنیش این است لم ینس علیه به مدح ولا ذم فی شیء من کتب الرجال. ابراهیم فضل هاشمی همینه، اون ابراهیم فضل دیگر هم همینطوره، لم یوسق و لم یمده و لم یذم. اینا در اصطلاح رجال میگن مجهول. مجهول هم خاصیت ضعیف داره، چرا؟ چون وساقت باید ثابت بشه. تا وساقت ثابت نشود فایده نداره، وساقت باید ثابت بشود. بنابراین مجهول هم حکم مذموم داره. پس وقتی وساقت ابراهیم ابن فرس ثابت نشد، در اینجا از کار میفته. مشهورم که به این عمل نکردن، مگر اینکه بگید این 4-5 نفری که از خودم عمل کردن، عمل اونها قرینه میشه بر وساقت روایت یا بر وساقت این رجل. مشکل است ما با عمل چند نفر از خودم بتوانیم این رو داخل در شهرتی بدانیم که جابر ضعف سند است. ما اجماع رو تکیگاهمون در این مسئله قرار نمیدیم که بگید خدشه در اجماع واقع میشه. این که جدا کردن ظاهرش این از دو نفرن، حالا یه نفرم باشه باز نتیجه یکی میشه. حالا بعضیا از این ور و از اون ور دست و پا کردن، بلکه یه توثیقی برای این ابراهیم ابن فضل درست کنن، از جمله مرحوم محقق بهبهانی تعلیقاتی داره علی الرجال که معروف به تعلیقات بهبهانی است و تعلیقات پرمحتوایی هست مال محقق بهبهانی. ایشون در تعلیقاتی که علی الرجال داره میگه از جمله چیزهایی که میشود مشعر به وساقت این رجل گرفت، یشعر نه یدل، دلیل نه اشعار، از چیزهایی که یشعر به وساقته روایت جعفر ابن بشیر عنه. جعفر ابن بشیر از اون نقل میکنه، نه اینجا، جای دیگه. حالا روایت جعفر ابن بشیر از کسی این چه دلالت بر وساقت میکنی؟ باید برید تو شرح حال جعفر، شرح حال جعفر ابن بشیر رو ببینید. وقتی وارد شرح حال جعفر ابن بشیر میشیم، میبینیم مینویسن در حالش کرارن نوشتن روا ان ثقات و روا ان هو، هم او از ثقات نقل میکرد هم ثقات از او نقل میکردن. از این میفهمیم که جعفر ابن بشیر مقید بوده از ثقات نقل کنه. پس اگر جعفر ابن بشیر از ابراهیم ابن فضل هاشمی نقل کرد، این شاهدی میشد که ابراهیم ابن فضل ثقه بوده. تکرار میکنم، در حالات جعفر ابن بشیر مینویسن اولا این کوه علم بود، نمیدونم خزانه علم بود، یه تعبیراتی در بارش میکنن از بزرگان شیعه بود. روا ان ثقات و روا انه، هم او روایت از ثقات میکرد هم ثقات از او روایت میکردن. پس معلوم میشه این آقا فقط از ثقات نقل میکرد. حالا اگر از این عبارت روا ان ثقات حصر بفهمید، یعنی همیشه جعفر ابن بشیر از ثقات نقل میکرد، اون وقت میشود روایت جعفر رو از ابراهیم ابن فضل شاهد بگیرید که ابراهیم در نظر جعفر ابن بشیر ثقه بوده، تازه در نظر او. آیا اگر در نظر جعفر ابن بشیر ثقه بوده، همین شهادت یه نفر برای ما کافیه؟ در حالی که همه به سکوت درباره او برگزار کردن، ابراهیم ابن فضل رو نمد کردن نظم، فقط یه جعفر ابن بشیر عملاً شهادت به وساقت این دادی، تازه این هم قناعت بهش کردن مشکله. و تازه معلوم نیست جعفر ابن بشیر منحصراً از ثقات نقل میکرده، منحصراً از روان ثقات ما بفهمیم منحصراً. بنابراین حق با محقق بهبهانی است که این یشعر، اگر بگیم یشعر حد اکثر، ابراهیم ابن حزم به قرینه روایت قبل و بعدش، راوی قبل و بعدش، ممکن است ما بفهمیم هاشمیه، ممکن است ما بتونیم اونو بفهمیم. حالا اگر ما قبول کردیم ابراهیم بن فضل همون هاشمیه، اون وقت جعفر بن بشیر هم از اون نقل کرده، مشعر به وساقت بشه، باز با اینها نمیشه یک سند محکمی درست کرد و در یک چنین حکم خلاف قاعده. آخه ببینید، من میرسم آخر کار میگم این حکم خیلی خلاف قاعده است. دیوانه مشمول هیچ حکمی نیست، ما مشمول میخواییم جلد و رجمش قرار بدیم، اعدامش کنیم. این خیلی مسئله مهمی است. شما با یه روایت نیم بند، یه چیزی که این چنین برخلاف قواعد شرعه میخواهید ثابت کنید، چطور میتوانید به این آسانی یه همچین با یه همچین روایت نیم بندی این معنا رو ثابت کنید؟ پس اشکال اول ما در روایت عبان ابن تغلب این شد که در سندش ابراهیم ابن فضل و ابراهیم ابن فضل، چه هاشمی باشه چه غیر هاشمی باشد، فیه اشکالون و کنام و از نظر سند برای ما قابل قبول نیست، که جبران ضعف سند هم با شهرت هم که نمیشه، مسئله هم مشهور نیست که ما بتونیم بگیم. پس ایچ، حالا هنوز به تعارض نرسیدیم، فعلا راه صحیح فقه رو در نظر داشته باشید. هرگز سراغ تعارض نرید مگر اینکه روایات رو دونه دونه بررسی کرده باشید. اول خود دلالت و سند رو تکمیلش کنید، بعد ببینید در تعارض با ادله دیگر چه میشه. ما فعلا فکر میکنیم غیر از این یه روایت ما در این مسئله چی نداشتیم. مسیر صحیح اجتهاد اینه، فکر کنید تنها دلیل اینه، اینو بررسیش کنید، بعدم فکر کنید تنها دلیل اونه، اونو بررسیش کنید، بعد که جدا جدا محتوای هر کدام مستقلن به دست آمد، در مقام تعارض ببینید چی میشه. این مسیر صحیح است که آدم تا این رو نپیماید به اجتهاد صحیح نمیرسه. بسیار عمل کردن صحابه، عملی نکردن صحابه، چند نفر از قدمای اصحاب عمل کردن. حالا اولا من ناحیت سند و اما من ناحیت دلاله، من ناحیت دلاله اشکالی که متوجهش می شود این از خود دلالت هم دارای اشکالیه، و آن این است که از متن روایت این چنین احساس میشه که مجنون در صورتی که اقدام به زنا کنه، این دلیل برای این است که مجنون نیست، خروج موضوعی داره، چون تا لذت این عمل رو درک نکنه اقدام نمی کنه، و درک لذت این عمل دلیل بر هوشیاری اوست نه در جنون او. حالا این دلیل درسته درست نیست کار ندارم، ولی ظاهر روایت این بودیه. بار دیگه متن روایت رو میخوانیم. قلت و من فرق بین المجنون و المجنونه، چه تفاوتی بین مجنون و مجنونه است؟ و المعتوه و المعتوهه، مرد ناقص العقل و زن ناقص العقل. فقاله المرأه انما تؤتا، زن نمیره به سراغ مرد، مرد به سراغ زن میره. و رجل یعتی و انما یزنی ازا اقل کیف یعت لذه، زنا میکند در صورتی که درک بکند این لذت جنسی از چه راهه. و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها، اون نمیفهمه اما این میفهمه، پس این عاقله، اون دیوانه است. حالا که این عاقل شد عدل در باره او جاری میشه، این خروج موضوعیه، این خروج موضوعیه. و لذا، این لذا رو دقت کنید، ولذا مرحوم علامه در مختلف، ببینید مختلف رو مرحوم علامه، الان دارم عرض میکنم، مرحوم علامه در مختلف عبارتی داره که میگه ما اینو حملش بکنیم، بله، بر کسی که دارای جنون ادواری هست، میگیم از این زنایی که میکنه معلوم میشه در دور عقلشه، جنون ادواری، گاهی دیوانه گاهی عاقل، این در دور عقلش هست. عبارت چیزو میخوام براتون بخونم، عبارت علامه در مختلف از کتاب حدود نقل میکنیم، صفحه 759 جلد، بیشتر نیست، چاپ قدیم، نمیدونم جدیدی شده چاپ یا نه، شده؟ بله، این چاپ قدیمش کتاب الحدود صفحه 759. ایشون اولا اشکال در سند میکنه، بعد میگه الحمل والجواب الحمل علا من یعتبره الجنون ازا زنا بعد تحصیله، یعنی این مال کسی است که جنون ادواری داره، اگر زنا کند بعد از آنی که تحصیل عقل پیدا کرد، لأن العلت التي ذكرها الامام تدل عليه، لأن همین نکته است، لأن العلت التي ذكرها الامام تدل عليه، یعنی این جنون ادواری داشته، حالا که اقدام به این عمل کرده در دور عقلش بوده، بنابراین این مصداق عاقل است و در دور عقلش احکام عاقل برای او جاری میشه. این کلام علامه است در مختلف شاهد این سخن. خدشه کرده داره و الجواب بعد من عن صحت سند، بعد از آنی که من از صحت سند میکنیم الحمل علا، مضمون کلامش اینه. خب این اشکال دوم، و اما اشکال سومی که وارد میشه بر اصل متن روایته که این دلیل نیست. ها مجنون راه کشف این که در دور عقلش بوده نداری، که آیا این مجنونه دور عقلش بوده یا دور جنونش بوده. چرا؟ لنهو توتا ولایتی، چون به سراغش میرن، مستکرهش میکنن، نمیاد او به دنبال این کار که بگیم دلیل بر دور عقلشه. اما رجل چون میرود به سراغ این کار، اینو کاشف از دور عقلش بگیریم. و اما سالسن اجازه بدید اون تو آنچه خود دیروز گفتم الان تکرار میکنم، و اما سالسن خود این تعلیل قابل بحثه. ما میگیم بعید است امام یه همچی تعلیلی بکنه. چرا؟ برای اینکه اقدام بر زنا کردن دلیل بر عقل نیست، نیست، لندمو امرون غریزی یوجد و فل حیوانات، حیوانات عاقلن که اقدام میکنن، غریزه ایست و به جوش میاد، به حرکت میاد و بدون عقل واسطه عقل او را دنبال این کار میفرسته. دیوانه هم ممکن است چنین بوده باشد، غریزه در او تحریک بشود، بلکه بعضی دیوانه ها جنونشون اصلا جنون جنسیه، جنون جنسیه و از این نظر یه موجود خطرناکیه. فبنا ان علی ذلک این دلیل نمی شود، اصلا اون چه باعث جنون شده درک بیش از حد این مسئله است. توجه دارید؟ این باعث جنون شده، بنابراین ما نمی توانیم بگیم درک لذت جنسی و این که این یفعل او یفعل بها، این دلیل بر این است که این عاقله و دور عقلشو میگذرانه. اصلا این تحلیل یه تحلیلی است که بعید در کلام امام باشه. امام علم کل است، چطوری همچین تحلیل ضعیفی را در کلام ذکر میکنه؟ از اینجا میفهمیم که این روایت درستی نیست. از اینجا منتقل میشویم که اصل این روایت ضعف داره، درست نیست، بعید امامی همچین سخنی را فرموده باشه. اگرم امام چیزی گفته راوی نتوانسته درست جذب بکنه، ناقص و خراب نقل کرده، بنابراین درست از آب در نیامده. نه، سوال کلی کرده، قضیتون فی واقعه نه، ظاهری سوال کلیه. این چند تا اشکال شو، این سوال است. و اما رابعا یه جمله هست که در کلام فخرالمحققین در ایضاح، اون هم جمله جالبی داره، خلاصشو بگم بعد عبارت ایضاح القواعد رو بخونم. قواعد علامه یکی از بهترین کتابهای فقهی است. از نظر فروع میگن دنیایی از فروع فقه هست. قواعد فروع فقهی خیلی زیاد داره. همین کتاب قواعد عده‌ای شرح کردن، از جمله مفتاح الکرامه شرح همین قواعده، و از جمله پسر علامه فخرالمحققین کتاب پدرش قواعد رو شرح کرده و به نام ایضاح القواعد معروفه. هم پدر مرد بسیار ملایی بوده، هم پسر فخرالمحققین ولد علامه مرد ملایی بوده، هر دو از بزرگانن. فخرالمحققین یه دلیل عقلی میاره اینجا که این رابعن من رابعن اسمش میذارم، چیزهایی که در کلمات دیگران دیده شده به نام اونها نقل کنیم بهتره، حق اونها مدا میشه. ایشون میفرماید حد عقوبت، مجازات بر گناه. شما میگید این دیوانه است، تکلیف نداره. قبول دارید که دیوانه تکلیف نداره؟ رفع القلم ها که منکر نیستید. این تکلیف به مسئله حرمت زنا نداره. اگر این مکلف نیست به این عمل، حرام برش نیست، حد که نوعی عقوبت و مجازات است، چگونه ممکن است درباره او جاری کنید؟ بفرمایی تعدیبش بکنن، مثل بچه که تعدیب میکنن، تنبیهش کنن، مختصری یه مسئله. تعدیب و تنبیه یه مسئله است، اجرای حد اعدام وجه، یا جلد معت جلده کامله، صد تا تازیانه، و بعد هم اگر محسن بوده باشد اعدام. آخه این که تکلیف نداره، اینا برای مجازات گناهه، این گناهی نکرده. چراغم شما میاد این تناقض، چراغم ما میتوانیم حل کنیم. عبارت ایضاح القواعد اینه. بله، میگن اونایی که حد قائلن برای مجنون تکلیف قائلن، وقت باید یکی از اصول مسلم و ثابت فقه و محل اجماع عام و خاصه رو زیر پا بگذارید، بگید عقل دلیل بر شرط تکلیف نیست. دیوانه هم ادواری نه، دور جنون، ما داریم در دور جنون داریم صحبت میکنیم، دور عقل که بحث نداریم. شما جنون ادواری در دور عقلش میگیم و که با شما بحث نداریم. این آقایون فتوا دادن در دور جنونش، هم فتوای این پنج نفر زارش نست، در حال دیوانگی، در حال دیوانگی که تکلیف نداره. اگر بگی تکلیف داره، معنیش این است که شرایط عامه تکلیف رو شما منکر بشید. آیا میشود این اصل ثابتی که عقل جزء شرایط عامه است زیر پا بگذاریم؟ عبارت فخرالمحققین اینه. میگن ممکن است اونها روایت صحیح میدانستن این رو. خب میدانستن اونها این روایت، ما که تقلید از اونها نمیتون بکنیم ببینیم اینا چرا. نه، اینا ممکن است مبناشون در چیز روایات این بوده که هر روایتی در کتب معتبره هست حجت. بعضی عقیدهشون این اخباریا تمام روایت کافر حجت میتونن، هر کتابی که معتبره، هر روایتی توش قبول، کتب عربه تمام روایت قبول دارن اخباریا. ما که نمیتونیم تقلید کنیم در این مسائل. حالا اجازه بدید، ان الحدن کلام فخر المحققین است. قال ان الحد عقوبه، حد یه عقوبت مجازات، سببها التحریم، سببها التحریم، سببش این از حرمت تکلیفی باشه، و هو منتفن هنا، در مجنون تحریم نیست، و هو منتفن هنا، لأن التحریم تکلیف، تحریم نوعی تکلیفه، و لیس المجنون مکلفا مطلقا، مجنون مکلف نیست، فکیف یمکنو عقابه علی ما لم یکلف به، فکیف یمکن عقابه علی ما لم یکلف به. این عبارت ایزاه، من یک کمی نقل به معنا کردم عبارت ها واضح تر بشه. ایزاه القواعد جلد 4 صفحه 471، ایزاه القواعد جلد 4 صفحه 471، درسته؟ خب حالا حاصل چی شد؟ حاصل این است که آقا در یه چنین مسئله، اجازه بدید من خامسن بگم و خامسن، چون این نکته دیگریه، این است که احکامی که بر خلاف اصول شناخته شده مذهبه، اینا را اگه بخوایم استثناء بزنیم، ما معتقدیم به یه دونه خبر حجت هم نمیشه استثناء زن. احکامی که برخلاف اصول شناخته شده مذهبه، اگر بخوایم اینا رو استثناء بزنیم، یه دلیل بیش از نصاب معمولی حجیت میخواد، یعنی باید یه دلیل بسیار قوی باشه، نصاب بالایی داشته باشه. چرا؟ چون میخواد یه حکم مسلمی رو شما تخصیص بزنی. از احکام مسلمه مذهب این است که مجنون نه تکلیف داره نه عقاب، مسلم. شما میخواد در حد زنای استثناء بزنی با یه حدیث که از ابن ادریس گویا نقل شده، گفته این خبر واحد است و ما به خبر واحد نمیتونیم اعتنا بکنیم. شاید منظورش این بوده در اینجاها واقعا یه خبر واحد حجتی هم باشه، اگر اشکال دلالی هم نداشت، اشکال سندی هم نداشت، باز بنده به این خبر فتوا نمیدادم. اگر معمول شهرتی هم باشه، یه مسئله فرض کنی، نه این طرف نه این طرف شهرت، نه اون طرف شهرت، مسئله ذات قوله این بود، مطروح نبود، ولی سند حجت بود، دلالت هم قوی بود. من که جرات نمی کردم به ایشین، آخه این بر خلاف اصول شناخت شده مذهب، با یه خبر واحد که ما نمی توانیم یه اصل مسلمی بذاریم کنار، بگیم دیوونه رو باید اعدام کرد، آخه این چه رقم میشه؟ بله یه روایت متعدد متکاسر متواتر مشهور العمد بهای این چیزی برسیم میگیم لابد یه چیزی ما نمی بهمیم. ما در باب حجیت خبر واحد، این بهتون عرض کنم نظر مبارکتون باشه در تمام ابواب، ما در باب حجیت خبر واحد معتقدیم حد نصاب حجیت در ابواب مختلفه. شما همه جا نمیتوانید بگید وساقت به تنهایی کافیه. مثلا شما میخوای قاعده استصحاب ثابت کنی به یه خبر واحد، قاعده استصحابی که از اول تا آخر فقه نتیجه داره، یه قاعده ای که از اول تا آخر فقه اثر داره، با یه دونه خبر مشکل ثابتش کردن. چرا؟ چون یه مسئله مهمی رو میخواید ثابت کنید. این درست به این میماند یه کسی بیاد شهادت بدهد که من فلان کس رو دیدم، رفیق اون از سفر آمد، اما یه خبر واقعی یه تک نفر بیاد خبر بده من اون مرجع بزرگ رو دیدم که امروز آمده. این گاهی عقلام که معیارن در حجیت خبر واحد، مسائل و محتوای خبر رو تأثیر برش قائلن و حد نصاب حجیت رو فرق میگذارن در مسائل. من عرضم این است، این روایت سندش درست، دلالتش درست، چهار اشکال سابق منتفی، ولی یه خبر تک تنها در یه مسئله خلاف قواعد مسلمه کارساز نیست و نمیشود یه همچی حکمی رو ثابت کرد. لااقل الحدود تدرا به شبهات، همین شبه کافیه. بعد شما نمیگه الحدود تدرا به شبهات، در باب حدود میخوای اعدام میکنی یه کسی رو با این یه خبر، در مقابل اون قواعد مسلم ما نمیتوانیم این رو بگیم. الحدود تدرا به شبهات مخصوصا در اینجا مانع کار ما میشود که ما بخواهیم این رو از کار بیندازیم. بعد زنم دائما مکرهه نیست، گاهی زن خودش ممکنه طالب بوده باشد، مکره نبوده باشد. حالا اجازه بدید من یه نکته دیگری عرض کنم و این بحث رو تکمیلش کنم. یه سلسله اقوالی هم بود در مختلف، من می‌خواستم نقل کنم نرسیدم. مختلف رو اگر نگاه کردید اقوال مسئله رو بهتر از آنچه تا کنون نقل کردیم ایشون در مختلف نقل میکنه، اشخاص رو دونه دونه نام میبره، عباراتشون رو میگه و جامع اقوال مسئله نقل کرده. اما بقیه هنا شیعون، نکته که باقی مانده این است که در میان اهل سنت فتوای عجیبی هست. ما معتقد به چی بودیم؟ میگفتیم اگر فاعل عاقل باشه مفعول غیر عاقل، عاقل رو حد میزنن. عکسش اگر مفعول عاقل باشه فاعل مجنون باشه مفعول حد میزنن. ما معتقدیم هر کدام عاقل بوده باشن حد برشون جاری میشه، طرف مقابلش مجنون باشه همین اندازه که یک طرف عاقل باشه حد درباره اون یه طرف جاری میشه. شافعی هم همین فتوا میده، ولی حنفیه یه فتوای عجیبی دارن. میگن اگر مرد عاقل باشه زن مجنون باشه مرد رو حد میزنن، اما اگر مرد مجنون باشه زن عاقل باشه زن حد نمیزنه، چون زنا نیست. یعنی چی؟ معنیش این است که اجازه بدیم به زنان عاقله برن سراغ مردان مجنون. و عجیب اینه در سبی هم میگن که اگر سبی با زنی زنا کنند اصلا این زنا صدق نمی کنی، حدم نداره. اگر یه روز قبل از بلوغش باشه، یه ماه قبل از بلوغش باشد و واقعا قبل از بلوغ خیلی وقتا آمادگی جنسی دارد، اگر آمیزش جنسی بکنم نه حد نداره. چرا؟ این فتوای عجیب رو من بگم از کجا نقل می کنم. این در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در جلد پنجم صفحه 61 این مسئله اونجا مطرح شده. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجمش در بحث حدود صفحه 61. خلاصه مطلبی که اینا دارن اجازه بدید از خارج بگم، بعد خواستید بارتون میخونم. توهم و پندار حنفیه اینه، ابو حنیفه و اتباعش میگن زنا کار مرد، زن قبول زنا میکنه، تمکینه، فعل زنا مال مرد، زن زنا نمیکنه. این فعلی نیست متصاوی طرفین باشه. اون چه در ذهن ماست و ذهن همه است این است که میگیم زنا یه امر طرفینیه، مرد با هم زنا میکنن. از زانیت و از زانی، قرآن هم میگه، اینا چطور قرآن هم فراموش کردن، از زانیت و از زانی فعل طرفین، اونا میگن فعل یه طرفیه. زنا کار مردی، پس زن چی کار است؟ متمکنتون، تمکین میکنه، فعل او زنا نیست. خب حالا که اینطور شد، اگر مرد عاقل باشه زن دیوانه باشه صدق زنا بهش میکنه، مرد عاقل زن دیوانه صدق زنا میکنه. اما اگه عکسش بشه، زن عاقل باشه مرد دیوانه باشه، مرد چون دیوانه هست فعلش زنا صدق نمیکنه، زنم تمکین کرده چیزی را که زنا نیست، تکرار میکنم، مرد اگر دیوانه باشه فعلش حرام نیست، صدق زنا نمیکنه. وقتی صدق زنا نکرد بر فعل مرد، زنم که کارش تمکینه، تمکین فعلی کرده که زنا نیست، پس زنم صدق زانیه بهش نمیکنه. حالا که اینطور شد حد در باره زن جاری نمیشه. حالا تعزیر میگن یا نمیگن چه عرض کنم، ولی حد رو میگن در باره زن جاری نمیشه. شاگردان ابو حنیفه دیدن این خیلی حرف رسواییه، چون در باره سبی هم گفته، سبی هم اگر فاعل باشه، چون سبیه تکلیف نداره، حالا که تکلیف نداره زنا صرف نمیکنه. وقتی کار سبی زنا صرف نکرد، زن متمکنه، متمکنه از چیزیست که زنا صرف نمی کنه، پس حد زنا جاری بر اون نمیشه. شاگردان ابو حنیفه دیدن خب این یه فتوای رسوای قاضی ابو یوسف هست و یه شاگرد دیگری داره، دو شاگرد معروف داره، ظاهرن اونها از این برگشتن و این مذهب ابو حنیفه رو رها کردن. غرض اشتباه بزرگی در اینجا واقع شده، در حالی که زنا امر طرفی نیست، عرف همین رو میفهمه، لغت همین رو میگوید، ظاهر قرآن از زانیت و زانی این است، یه عملیست و هر دو نسبت داده میشه. بنابراین این که خیال کنیم زنا فعل مرد و زن هیچ کار است، زن کارش تمکینه، این اشتباه بزرگی است. جواب کلام ابو حنیفه هم در این عبارت داده شد. فردا میریم انشاءالله سراغ شرط بعد که علم است.